استانی برگزار میکنیم و در نوع خودش کار بدی و جدید است. ولی خب به هر حال این تمرین نیست برای رویدادهای بسیار بزرگتر در عرصه‌های بین‌المللی که انشالله ما قطعا شاهد اون خواهیم بود. هدف برگزاری این نمایشگاه خب بست و گسترش مرابطات تجاری با کشور دوست و برادر افغانستان هست و همه ما از آن داریم که افغانستان یک بازار بسیار راهبردی و یک شریک بسیار مطمئن در تجارت خارجی ما هست، منتها ما به افغانستان به عنوان صادرکننده صرف هستیم و حجم واردات ما از این کشور اصلا عدد قابل توجهی نیست که اون موازنه تجاری مثبت در دراز مدت خیلی به نفع ما نخواهد بود. بنابراین با برگزاری این چنین رویدادهایی و این چنین فعالیت‌هایی ما داریم زمینه ورود محصولات کشاورزی، محصولات دامیشون رو احتمالاً همچنین مواد و کانی‌های معدنی افغانستان که در نوع خودشون هم خیلی با ارزش هستن به بازار کشور، هم ضمن تامین نیاز بازار داخل و هم بحث کمک به این موازنه تجاری بتونیم این نمایشگاه برگزار کنیم. خب از همه کسانی که در قبل برگزاری نمایشگاه در جلسات مختلف جلسات همفکریمون دلگرمی که بخش خصوصی دادن برای برگزاری این قضیه به خصوص حاکمیت استان جناب استاندار کردار محترم و همه مسئولینی که تا این لحظه پای کار بودن، چون ما هنوز چند روز رو به برگزاری نمایشگاه فاصله داریم، و کسانی که قطعا در ادامه راه کمکمون خواهند کرد، همه اینها بعد بدونن که این نمایشگاه مربوط به کشور مربوط به استان خراسان جنوبی هست و ما وظیفه داریم در قبال کشورمون، در قبال تولیداتمون، در قبال بخش خصوصی که بتونیم این توان و پتانسیل بخش خصوصی رو هم در حوزه تولیدات کالا و هم در بحث خدمات فنی و دانش فنی در بازار مهم افغانستان اینو گسترش بدیم، معرفی کنیم و با معرفی پتانسیل ها از طرفی هم معرفی ظرفیت های کشور افغانستان که در خیلی از حوزه ها بسیار بکر هم هستن بتونیم مرابطات تجاری رو افزایش بدیم و عدد فعالیت اقتصادیمون اون حد قابل قبولی که حتی در بحث مقامات درنشست با مقامات افغانستان و ایران این حجم تجارت خارجی ما قابل افزایش تا مبلغ 10 میلیارد دلار هست، ان شاءالله به عدد نزدیک و نزدیکتر بشیم و بتونیم سهم خودمون از این بازار مهم و کشور همسایه که با این همه اشتراکات فرهنگی، تاریخی، دینی، زبان و همه اینها داره قطعا ما جایگاه بسیار خوبی رو در این بازار داشته باشیم و ما هم داریم به این سمت شرکت می و تلاش میکنیم که سهم خودمون رو در این بازار راهبردی داشته باشیم و به عکس نیازهای کشورمون رو تا حد توان از بازار و کشور افغانستان تامین کنیم.
نخستین جلسه توجیهی دوره‌های دریانوردی برای مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شد. یکی از آموزشگاه‌های فعال در حوزه آموزش‌های دریانوردی در مشهد، این جلسات توجیهی دوره‌های آموزشی را برای علاقه‌مندان افغانستانی برگزار و هدف آن را آشنایی مهاجران افغانستانی با فرصت‌های شغلی در بخش دریانوردی عنوان کرده است. کاپیتان محمد رضا سلیمانی از مسئولان برگزاری این دوره‌ها گفت مردم افغانستان ویژگی‌های فعالیت در حرفه دریانوردی را دارند.
طبق قوانین بین‌المللی تمام کشورها و حتی کشورهایی که از مرز آبی برخوردار نیستن حق اینو دارن که بتونن از این امکانات و بتونن از این فرصت‌های شغلی استفاده بکنن. خب مردم خوب افغانستان واقعا افراد سخت‌کوشی هستن. یکی از خصلت‌های درس فرهنگی این دوستان دورکاری هستش، یعنی شرایط کاری دور از خانواده و تمام اون مشخصاتی که برای تربیت یک دریانورد خوب لازم هستش تو ذات این بچه ها نهفته است.
سلیمانی افزود رشته دریانوردی در سه بخش اصلی ارشه، موتور و برق ارائه می شود و علاقمندان می توانند در زمینه های مختلف از جمله آشپزی، ملوانی، مهندسی و افسری ثبت نام کرده و آموزش ببینند. و گفته سلیمانی دوره های آموزشی بسته به نوع رشته بین 3 ماه تا 2 سال طول می کشد و اطبای افغانستانی مقیم ایران و افغانستان هم می توانند با طی مراحل در این دوره ها شرکت کنند. شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دوری و دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بیتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
روزی که فلک شانه تیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. پیوسته به زلف یار پیچیده شد، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. غم های زمان عاقبت پیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دامدون هر کس پی کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. تو به حال خود نظرها کردم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. دیدم که هنوز رمضان در پیش است، مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عاشقان امام زامن و درود بر شما شیفتگان حجت سامن. امروزتان پر از برکت و شادی و عمرتان آکنده از موفقیت و سرافرازی. افتخار داریم همراه و هم نفس شما باشیم با ترنم باران از سرزمین برکت و صفا، مشهد و رضا.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
در صلوات خاصه به درگاه پروردگار متعال عرضه می داریم: خداوندا درود فرست بر علی فرزند امام موسی ملقب بر رضا. از صدیق شهید، همو که بسیار راستگو و درست گردار است و در راه تو شهید شد. خوشا به سعادت او عزیزای عاشقی که از راه‌های دور و نزدیک به شوق زیارت و برای عرض ارادت به محضر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به مشهد مقدس آمدند، چرا که زامن آهو فرمودند زائران قبر من از گرامی ترین گروه هایی هستند که روز قیامت بر خدا وارد می شوند. هر مؤمنی که مرا با معرفت زیارت کند و در مسیر راه زیارتم سختی ها را تحمل کند، خدای متعال بدن او را بر آتش دوزخ حرام می کند. علی ابن حسین مسعودی، متکلم، مورخ و جغرافیدان بزرگ اسلامی، در قرن سوم و چهارم هجری قمری است که نسبتش به عبدالله ابن مسعود، صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می رسد. او بخشی از تحصیلات خود را در بغداد و بقیه عمر خود را در سفر به شهرها و کشورهای مختلف سپری کرد و بیش از 25 سال در سفر بود. به خاطر همین شخصیت جهانی پیدا نموده است. مسعودی دارای تألیفات با ارزش زیادی است که مورد توجه بزرگان می باشد. مسعودی شافعی درباره جلالت شأن حضرت رضا علیه السلام چنین می نویسد: و علی ابن موسی رضا علیه السلام به مأمون رسید در حالی که مأمون در شهر مرو بود. پس مأمون ایشان را در آنجا در بهترین مکان جای داد و همه دوستان و خواص و نزدیکانش را آگاه کرد که او همه بنی عباس و اولاد علی ابن ابی طالب علیه السلام را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و در این زمان احدی را برای مسئله امامت برتر و شایسته‌تر از علی ابن موسی رضا علیه السلام نیافته است. بدین خاطر با ایشان به عنوان ولایت عهد خود بیعت کرد و دستور داد به نام علی ابن موسی رضا علیه السلام سکه دینار و درهم زدند.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستی. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هیل انداختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ ریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن از تو. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
همراه شما هستیم از برنامه ترنم باران. 2093-794-71-74 شماره پیامکی برنامه است که با واتساپ هم متصل است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. @ رادیو در مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، در این فرصت توجه شما را به چند نکته مهم برای زیارتی مطلوب تر جلب می کنیم. در موقع زیارت تمام کسانی را که آرزومند این زیارت روح بخش بودند و به شما التماس دعا گفتند به یاد آورید و برای اقوام و خیشان و آشنایان و دوستان از صمیم قلب دعا کنید. سعی کنید مسائل واجب را در ایام زیارت یاد بگیرید و قرائت نمازتان را تصحیح کنید. از مجالس و محافل مذهبی حرم بهره ببرید و سوالات و شبهاتی را که در ذهن دارید از کارشناسان مذهبی بپرسید. نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. ظهر گرما صحن سقاخانه می چسبد چقدر، زامن آهو شنیدن بعد از آن یاهو زدن. آری آداب خودش را دارد اینجا عاشقی، جز بزرگان کس ندارد منصب جارو زدن.
در باغ ولایت گل خوشبو بزار، سرو چمن گلشن منو سزار، نامید مشاز درگاه زیرا بجهان زامن آهو سزا. من کی ستم گدای تو یاسا منل ہو جائے، شرمندے عطا تو یاسا منل ہو جائے، شرمندے عطا تو یاسا منل ہو جائے.
شیخ صدوق قدس سره در کتاب عیون و اخبار رضا حدیثی از امام هشتم علیه السلام ذکر کرده که فرمودند هیچ یک از امامان ما نیست مگر این که کشته و شهید است. آدم ها را می بخشم، نه به خاطر این که ساده هستم، نه، بلکه به خاطر این که برای خودم، برای سلامتم و برای آرامشم ارزش قائلم. ساده تر بگویم، وقتی برای فکر کردن به چیزهای بیهوده را ندارم. آدم ها را می بخشم چون نمی خواهم ماه ها و سال ها کدورت، کینه و دلخوری وجودم را بیازارد و دلم را بیالاید. آدم ها را می بخشم. شاید روزی فهمیدند که گذشت چقدر شیرین است و بخشیدن دیگران چه آرامشی به دنبال دارد. آدم ها را می بخشم و دلخوشم و سخن پروردگارم که فرمود باید یکدیگر را ببخشند و عفو کنند. آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه خودتان ترنم باران. تا زیارتی دیگر، خداوند یار و همراهتان.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بانم یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز. من وحیده حسینیان با اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز شنونده، گل در فرهنگ ایرانیان جایگاه خاصی دارد. تأثیر آن را می توان در اشعار شاعران ایرانی و در ادبیات شفاهی مردم این سرزمین به خوبی مشاهده کرد. در حکایت ها و ضرب المثل های ایرانی نیز به گل اشاره فراوان شده است. با عنوان مثال، گل گفتن کنایه سخن نیکو گفتن است. استفاده از گل در جشن ها و شادی ها نیز رایج است. یکی دیگر از رسوم ایرانیان مراسم گل ریزان است که به صورت یک حرکت جمعی برای کمک به حل مشکلات مردم و نیازمندان در برخی از نقاط ایران انجام می شود. در آیین‌های سنتی ایرانیان، اردیبهشت یا همون ماه ثور، خرداد یا همون ماه جوزا مظهر گل است و ساکنان ایران زمین از گلاب برای زدودن غبار از چهره اماکن مقدس سود می‌برند. برداشت گل و آیین گلابگیران در کاشان برای بسیاری از ایرانیان شناخته شده است و این سنت هر ساله تعداد زیادی از مسافران را از اقصی نقاط ایران به سوی خود می‌کشاند. هرچند طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از توریست‌های خارجی نیز در فصل گلابگیری از گلستان‌های گل محمدی و آیین سنتی گلابگیری دیدن کرده‌اند و بوی خوش گل را بر رسم سوغات به دیارشان بردند، مناسب دیدیم در برنامه امروز با شما از گلابگیری در قمصر کاشان سخن بگوییم که هر ساله با پایان موسم برداشت گل بر اساس سنتی دیرینه در شهرستان کاشان آغاز می شود. دوستان، هر سال در فصل بهار در فاصله اندک از کویر مرکزی ایران، گلستان‌های گل محمدی در قمصر کاشان در هوای دلنواز و بهاری در دامنه‌های کوه کرکس به شکوفه می‌نشینند. با شکفته شدن غنچه های گل در گلزارهای گل محمدی، برداشت گل از گلستانهای قمصر و نیاسر از توابع کاشان آغاز می شود. همکنون بیش از 700 هکتار از اراضی بخش قمصر کاشان زیر کشت بوتزارهای گل محمدی قرار دارد و به طور متوسط از هر هکتار 3 تن گل برداشت می شود. زنان و مردان و کودکان گلچین در دومین و سومین ماه بهار هر روز صبح زود پیش از طلوع آفتاب راهی بوستانهای گل محمدی می شوند و با مهارت و ظرافتی خاص گلهای سرخ را از شاخه گل جدا می کنند و در کیسه های خاصی که به گردن آویزان کرده اند می ریزند. بدین علت گلها را قبل از طلوع آفتاب می چینند که گرما و نور آفتاب عطر گلها را از بین می برند. دوستان، گلچین ها گلها را با بن از شاخه می چینند، زیرا این قسمت گل دارای چربی و عطر خاصی است که حتی گلبرگ ها فاقد آن هستند و گلابگیر ها معتقدند که بیشترین عطر و بوی گل در همین بخش هست. در فصل گلابگیری هزاران تن گلبرگ خوشبوی محمدی در هزاران دیگ سنتی و برخی کارخانجات صنعتی و عصاره بیمانند گلاب کاشان تبدیل می شود. در این فصل تقریبا در اکثر خانه های قمصر مراسم گلابگیری و شیوه سنتی برپاست. در این ایام درب تمامی خانه ها بر روی بازدید کنندگان باز است و گلابگیران در حین کار به سوالات مسافران پاسخ می گویند.
فصل گلابگیری در ایران اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواسط خرداد ادامه دارد. شهر قمصر واقع در استان اصفهان و در نزدیکی شهر کاشان به دلیل کیفیت بالای گلاب آن به عنوان پایتخت گل و گلاب شناخته شده است. اساسی ترین عامل شهرت این محصول میزان فوق‌العاده اسانس گل سرخ محمدی قمصر است.
آقا صبح ساعت 5:30 صبح ما میاییم اینجا گلچینی. هستن تا ساعت 4:05 بعد از ظهر جایی. بعد این 4-5 بعد از اون که میرین اینا رو میبریم باسکو، دوباره میرین گلابگیری قمصر.
خبرنگار یورو نیوز در ایران در گزارش ارسالی خود میگوید
یکی از زیباترین و خوشبوترین گلهای جهان اینجا در وسط ایران در منطقه کویری از دل خاک بیرون میاد. مرغوبیت این گلها به خاطر شرایط طبیعی و آب و هوایی این منطقه است. گلها رو پس از چیدن در ساعت اولیه صبح به شهر قمصر برای گلابگیری میبرند.
همه ساله در این ایام مسافران فراوانی برای تماشای باغ‌های گل و خرید گلاب از ایران و خارج از آن به این منطقه میآیند.
ما 30 کیلو گل می‌ریزیم، حدود 70 لیتر آب. به مدت در دیگه بسته به مدت 4 ساعت می‌کشه تا این دیگ جوش بیاد بخار کنه، بخارش بیاد توی ظرفا که داخل آبه. اونجا تبدیل به گلاب میشه. حدود 40 لیتر گلاب برداشت می‌کنیم.
کشورهای بزرگ تولید کننده عطر و اتکلن مانند فرانسه از جمله مشتریان اسانس گل محمدی هستند.
گلاب اصیل قمصر بیشتر صادر میشه کشورهای عربی و فرانسه. روغنش هم هست باز که همون اسانس گل محمدی میگن. اسانسش کاربردهای دارویی داره، برای اتکلن سازی، برای کرم سازی اینا بیشتر میره فرانسه. پایه اتکلنای به حساب ارگانیک هستش که اسانس گل محمدی رو مصرف کنند.
وسایل کار بسیار ساده انتخاب می شود. در ظرفی گلها را می ریزند و بر روی شعله های آتش قرار می دهند. سپس بخار آب از طریق لوله هایی به طرف ظرفی که در میان آب سرد قرار گرفته هدایت می شود و گلاب یا عصاره گل به دست می آید. البته در جاهایی که گلابگیری به شیوه صنعتی انجام می شود، عملیات گلابگیری نیز سریع تر انجام می شود و بدین وسیله گلاب بیشتری به دست می آید. در هر حال گلاب تهیه شده در ظروف مخصوص شیشه‌ای یا پلاستیکی ریخته می شود و سپس بسته‌بندی شده و به بازار عرضه می گردد. به ازای هر 10 تن گل محمدی 1 کیلوگرم اسانس و از هر کیلوگرم گل 2 تا 3 لیتر گلاب استاندارد برداشت می شود. گلاب ناب محصولی است که از گل سرخ محمدی به دست می آید و مایه آن فاقد هر گونه رسوب، کاملا شفاف و با طعمی نزدیک به تلخی است. مناسب است بدانید که هر ساله هزاران تن گلاب در منطقه قمصر کاشان تولید می شود. قمصر که با گل و گلاب خود در جهان شهرت دارد، این افتخار را دارد که همه ساله در موسم حج در عظیمترین همایش مذهبی جهان خانه خدا با گلاب قمصر شسته می شود. گلاب ایران علاوه بر تأمین بخش بزرگی از نیازهای داخل کشور و بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس، اروپا و جنوب شرق آسیا صادر می شود. کشور فرانسه با عنوان پیشرو در تولید مواد خوشبو کننده در جهان هم در زمره خریداران عطر گل محمدی از دیار قمصر محسوب می شود.
دی گذشت و بهار گل آمد، روز گل روزگار گل آمد، خوشنوا بلبل هزار آواز، نغمه گو در کنار گل آمد، نغمه گو در کنار گل آمد. مشعل افروز باغ بیداری، لاله آینه دار گل آمد، مشعل افروز باغ بیداری، لاله آینه دار گل آمد. هر دلی که از نسیم شکاف عاشق بیقرار گل آمد. در بهار طلب سنا زد دوست، عاشقان 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 نو بهار گل آمد، عاشقان نو بهار گل آمد.
دوستان عزیز شنونده، مناسب است در بخش پایانی برنامه امروز از یکی دیگر از رسوم دیرین در میان مردم قمصر کاشان هم سخنی بگوییم. رسم جالبی که از گذشته وجود داشت این بود که کودک را پس از تولد بر روی خرمنی از گل می‌گذاشتند تا به آن عادت کند و بعد نسبت به گل دچار حساسیت نشود. گل سرخ به عنوان یکی از لطیف‌ترین گل‌ها یکی از گیاهان پایه طب سنتی است، زیرا اغلب داروهای سنتی را در آخرین مرحله با افزودن روغن، عطر و یا گلاب با آن آماده می‌کنند. همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردیم، در اشعار زیبای فارسی نیز فراوان در مورد گل سخن گفته شده است. ما نیز برنامه امروز را با یک شعر در ارتباط با گل به پایان می‌رسانیم. گل نعمتی است، هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شوند اندر نعیم گل. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. دوست دوستان عزیز شنونده، انشالله که تن سالم داشته باشید و ایام به کامتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، آقای شلغم و ماکوی جهنده، بخش دوم، خاطراتی از تجارت‌ها، صنایع و معادن و انقلاب‌ها. چارلز تانگزند یکی از اشراف انگلستان بود که در سال 1730 میلادی شیوه تازه‌ای را برای بالا بردن بهره‌وری زمین اختراع کرد. شیوه‌ای که در آغاز با ریشخند و تمسخر بقیه اشراف روبرو شد. به طور معمول کشاورزان هر سال 1/3 از زمینشان را زیر کشت نمی‌بردند تا از توان خاک در سال بعد استفاده کنند. این کار آیش نام داشت. تاونزند به جای ایکار در سال اول در تمام زمین گندم کاشت، سال دوم به جو و در سال سوم به ماش روی آورد. او سال چهارم شلغم کاشت و گوسفندایش بچه را در مزرعه شلغم واداشت تا از او تغذیه بکنند و کودیره که از خوردن شلغم به دست آمده بود و خاک مزرعه وارد کنند. تاونزند در سال پنجم دوباره گندم کاشت. دوستان اشرافیش به این شیوه زراعت می‌خندیدند و به او لقب آقای شلغم داده بودند. اما هنگامی که دیدند محصول گندم او 30% افزایش یافته، شروع به تقلید از او کردند. اکنون بیشتر اشراف انگلستان به جای صحبت از سگ و شکار در مزرعه‌شان از شلغم و کود شلغم صحبت می‌کردند. اما ابتکار آقای شلغم به سرعت فراموش شد. اروپایی ها یک نوع کود تازه را در سواحل پرو در امریکای جنوبی یافته بودند که باروری خاک به شدت افزایش می داد. این کود از فضولات مرغ‌های دریایی ساحل پرو به دست می آمد و مقدار زیادی فسفات و ازوت داشت. ترکیباتی که بعدها در ساختن کود شیمیایی از اونا استفاده شد. کودی که از پرو می رسید در کنار شیوه ها و ابزارهای جدید تولید محصولات کشاورزی را به شدت بالا می برد. گویا هر چیزی که اروپایی ها از دست بومیان قاره های جدید می گرفتند نقش طلا را پیدا می کرد. در کنار کود مرغان دریایی، محصولات جدیدی هم از سرزمین‌های تازه کشف شده می‌رسید. محصولاتی مانند سیب زمینی، توتون، فلفل و گل‌های ماگنولیا و کوکب. ژان نیکو سفیر فرانسه در پرتغال بذرهای توتون را که پرتغالی‌ها با کشور خودشان برده بودند برای ملکه فرانسه ارسال کرد. بعدها سمی که از برگ‌های توتون گرفته شد با افتخار آقای سفیر نیکوتین نامیده شد. اروپایی‌ها برای کاشت محصول جدید هم مزارع بیشتری را زیر کشت بردند. حتی بسیاری از مرداب‌ها برای تبدیل به مزرعه خشکانده شدند. افزایش زمین‌ها و محصولات کشاورزی به اندازه‌ای بود که انقلاب کشاورزی نامیده شد. دهقانانی که در این مدت نتانسته بودند با سرمایه‌داران بزرگ رقابت بکنند و زمین خود را به آنها فروخته بودند، راهی شهرها شدند. جمعیت شهرها افزایش پیدا کرد و این تازه واردان باید در بخش‌های صنعتی مشغول به کار می‌شدند. بعد از انقلاب تجاری و کشاورزی حالا نوبت انقلاب صنعتی بود. کارگاه‌های پارچه بافی یکی از قدیمی‌ترین کارگاه‌ها در تاریخ بودند، چون آدم‌ها پیش از هر چیزی به خوراک و پوشاک نیاز داشتند. این کارگاه‌ها تا نخستین سال‌های قرن 18 میلادی از دستگاه‌های ساده استفاده می‌کردند که نخهای تار و پود در هم میتنید و برای این کار هم از وسیله چوبی کوچکی به نام ماکو استفاده میشد. ماکو را از یک طرف و میان نخهای تار وارد میکردند و از طرف دیگر میگرفتند. در همین مسیر کوتاه نخ پود از ماکو آزاد می شد و به میان نخهای تار می افتاد. پارچه هایی که با دستگاه ساده بافته می شدند عرض کمی داشتند، چون بافندی ماکو باید اونا را با دست پرتاب می کرد و می گرفت. پهنای پارچه به اندازه ی طول دستهای او بود. جان کی یک بافنده انگلستانی بود. او در سال 1733 میلادی ابتکاری به خرج داد و دستگاهی ساخت که ماکوی آن با یک ضربه دست از جا می جهید و در سوی دیگر جایی که بافنده می خواست فرود می آمد. اکنون او می تانست هر پارچه ای را با هر پهنایی ببافه. برتری دیگر دستگاه جان سرعتش بود. این دستگاه مقدار زیادی پارچه را در زمانی کوتاه تولید می کرد و جان تصمیم گرفت دستگاه خود در یکی از کارخانه های پارچه بافی شهر نصب بکنه. اما وقتی کارگران سرعت تولید پارچه را دیدند و سوی او هجوم آوردند. دستگاه پارچه زیادی تولید می کرد و کارگران از نان خوردن منداخت. جان تا 5 سال اختراع خود در خانه نگه داشت و بعد از او به شهر لیدز رفت. در لیدز کارخانه‌داری دستگاه او را پسندید و امتیاز این اختراع در برابر مبلغ مشخص از جان خرید. جان دستگاه در اختیار کارخانه‌دار گذاشت. دستگاه اولیه همراه با نمونه‌های بیشتری از آن در کارخانه نصب شد، اما کارخانه‌دار پولی به جان نداد. جان به دادگاه شکایت کرد و وکیل گرفت، اما هزینه های دادگاه و وکیل برای او که بافنده ای ساده بود قابل تحمل نبود. او مجبور شد دوباره به زادگاه خود برگرده و دستگاه خود در اونجا راه اندازی بکنه، اما مردم شهر بر علیه او شورش کردن، خانهش غارت کردن و به مرگ تهدیدش کردند. جان به فرانسه گریخت. دولت فرانسه اختراع او را پذیرفت و حقوقی را تا پایان عمر برش تعیین کرد. با اینکه بسیاری از افراد با اختراع جان مخالفت می‌کردند، بالاخره در سال 1760 میلادی این دستگاه جای خود در صنعت بافندگی باز کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. با لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان می گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن. این قسمت از برنامه استاد سخن با بررسی جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی می‌پردازد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های استاد سخن خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم در خصوص جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، همانطور که می دانید سعدی شیرازی شاعر و نویسنده پرآوازه قرن هفتم هجری نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان شناخته شده است. آثار او به زبانهای مختلف ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفتند. اما شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که جایگاه سعدی در ادبیات روسی چگونه است؟ روزها تا چه اندازه و به چه شکل با این شاعر خوش‌سخن ایرانی آشنا هستند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت ارتباطات عمیق فرهنگی و ادبی بین ایران و روسیه بستر مناسبی را فراهم آورد تا آثار نویسندگان برجسته ایرانی نظیر سعدی، حافظ، مولوی و خیام تأثیری شگرف بر نویسندگان روسی بر جای بگذارد. در این میان ایوان بونین، نویسنده نامدار روس، خود اذعان داشته که عمیقاً تحت تأثیر سعدی شیرازی بوده است. این دو نویسنده، سعدی و بونین، در بسیاری از جنبه‌ها شباهت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. مهمترین این شباهت‌ها تجربه سفرهای بسیار برای شناخت بهتر جهان است. هر دو نویسنده در آثار خود به شدت زراندوزی، حرص و طمع را نکوهش می کنند و معتقدند که هدف اصلی از زندگی کسب کمالات اخلاقی و اندوختن توشه برای جهان آخرت است. ایوان بونین که به عنوان آخرین نویسنده کلاسیک ادبیات روسیه شناخته می شود، بارها در آثارش به تأثیر پذیری خود از سعدی اشاره کرده است. او زیبایی کلام خود را مدیون سخنان سعدی می داند. سخنانی که همچون مروارید بر درخشندگی نوشته های او افزودند. بونین چه در اشعار و چه در نوشته های منصور خود با بهره‌گیری از سخنان شیخ اجل سعدی به نوشته های خود سندیت و عمق بخشیده است. همچنان الکساندر پوشکین، یکی از برجسته‌ترین شاعران روسیه، در آثارش از اندیشه‌های بزرگان ادب شرق چون سعدی و حافظ تأثیر پذیرفته است. الکساندر پوشکین، ملقب به تزار زبان روسی، جایگاهی بی‌بدیل در قلب روس زبانان دارد و تاکنون هیچ نویسنده روسی به اندازه او در میان مردم محبوبیت کسب نکرده است. این شاعر و نویسنده برجسته، بنیانگذار زبان ادبی معاصر روسیه و معیار سنجش زبان و ادبیات روسی محسوب می شود. درست همانطور که سعدی و فردوسی معیار و سنجش ارزیابی زبان و ادبیات فارسی به شمار می روند. الکساندر پوشکین در ششم ژوئن سال 1799 در مسکو در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. به همین دلیل دوران نوجوانی خود را در تزاروسکویه اسلو، منطقه‌ای در حومه سن پترزبورگ که محل اقامت تزارهای روس بود، گذراند. او در آموزشگاه ویژه این منطقه که مختص درباریان بود، با دنیای ادبیات آشنا شد و تعدادی از آثار ارزشمند پوشکین یادگار همین دوران است. پوشکین فراتر از یک نویسنده و شاعر، یک درام نویس، منتقد ادبی و نظریه پرداز ادبی نیز به شمار می رفت. از این چهره درخشان ادبیات روسیه، آثار متعددی در قالب داستان، درام و شعر به یادگار مانده که به زبانهای گوناگون دنیا ترجمه شدند. داستان مرگ دختر تزار و هفت پهلوان، اسب سوار مسی و شوالیه خسیس از آثار شناخته شده پوشکین هستند. بر اساس برخی منابع، پوشکین از آثار و اندیشه های شاعران و نویسندگان مشرق زمین به ویژه سعدی، فردوسی و حافظ تأثیر پذیرفته است. پوشکین با فرهنگ های مختلف به ویژه فرهنگ شرق علاقه فراوانی داشت. نشانه های این علاقه را می توان در منظومه فواره باغچه سرای او مشاهده کرد که با بیتی از سعدی آغاز می شود. دوستان عزیز، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری و درباره جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی با شما صحبت میکنیم. این قسمت از برنامه را مزین میکنیم با حکایتی از گلستان سعدی.
گلستان سعدی، باب چهارم، در فواید خاموشی، حکایت. خطیبی کریه الصوت خود را خوشاواز پنداشتی و فریاد بیهوده برداشتی. گفتی نعیب قراب البین در پرده الهان اوست، یا آیت ان انکر الاصوات در شأن او. اذا نهق الخطیب ابو الفوارس لهو شغبون